بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر ولو زفرت جهنم زفرة لم يبغ ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر جاثيا على ركبتيه يقول يا رب نفسي نفسي. در ادامه مطلبی که پیامبر اکرم و موعظه‌ای که اون حضرت به جناب ابوذر تعلیم فرمود، از سختی‌های روز قیامت این گونه بیان میکنند و قیامت رو توصیف میکنند که اگر جهنم نفسی براید، تنفسی کند، آهی بکشد، شعله دیدید با یک نسیمی چجوری علو میگیره و شعله ور میشه و زبانه میکشه. فرماد اگر جهنم این گونه تنفسی کند و برافروخته شود، صدای مهیبی رو به همه خواهد رسوند. این تنفس و این شعله همراه با صدای مهیبی است که هیچ فرشته مقرب یا پیامبر صاحب رسالتی نیست مگر اینکه از وحشت این صدا به زانو در می افتد و با تضرع خطاب به خداوند متعال متضرعانه میخواد که به فریاد او برسد. میگد انقدر این وضعیت سخت است و مهیب است که پیامبرانی مانند ابراهیم علیه السلام از فرزند دلبندی مانند اسحاق در اون وضعیت سخت فراموش میکنه. جناب ابراهیم هم در اون لحظه متوجه خودش هست که خدایا من خلیل تو بودم و هستم، من ابراهیم خلیل تو هم، من رو فراموش نکن و دست من رو بگیر، کمکم کن. در یه روایت پیامبر اکرم فرمود اذکروا من النار ما شئتم، وقتی یاد قیامت میکنید از آتش جهنم هر چه که تمایل دارید سخن بگید، هر چه که بگویید شما چیز زیادی از آتش جهنم و غضب خدا نگفتید، چون جهنم از اون شدیدتر و سختره. در جای دیگری فرمود لو قیل لأهل النار، اگر به اهل جهنم بگن انکم ماکثون فی النار عدد حصات فی الدنیا، چقدر در دنیا ریگ بود، همه ریگ ها رو بشمرید، به تعداد این ریگ ها اونها رو تبدیل به روز بکنید، شما در این آتش هستید. اینها خوشحال میشن، لفر هوگه ها، چون میگن یک مدت و عمدی تعیین شده، بالاخره ما از این خلاص میشیم. ولیکن جعل لهم الابد، متاسفانه یه عده‌ای در دوزخ گرفتار هستند به شکل ابدی. پس اگر بگن تعداد روزهای اقامت شما در این آتش و غضب محدود شد به تعداد ریگهایی که در دنیا بود، اینا خوشحالن، چون میگن به هر جهت اینها یک روز تمام میشه. این مقدار سخت است، این سختی های روز قیامت است. اینها اجمالا توصیف و ترسیمی است از سختی های روز قیامت که باید به اون متوجه شد و انسان برای عبور از اون شدائد برای خودش در دنیا فکری کند. در ادامه بررسی روایات دال بر وجوب تعلم در مبحث سیاست خارجی، اونجایی که پیشبرد اهداف سیاست خارجی موکول است به تعلم، فرا گرفتن اون واجب است. هر علم و دانش و تجربه ای رو باید آموخت تا تکلیف رو اتیان کرد. ما به روایات من عمل بغیر علم اشاراتی رو داشتیم، روایت اول در این باب رو خوندیم، روایت دوم که میشه روایت هشتم در مجموع روایاتی که بیان میکنیم برای وجوب تعلم، روایتی است که باز از کافی شریف نقل کردیم. در این روایت حسین ابن مسکان عن حسین سیقل نقل میکند که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود لا یقبل الله عملا الا به معرفه ولا معرفت الا به عمل، فمن عرف دلته المعرفت على العمل و من لم یعمل فلا معرفت له، الا ان الایمان بعضه من بعض. یعنی خداوند عملی رو جز با معرفت نمیپذیره. معرفت نیست، حاصل نمی شود، معرفت خودش رو نشون نمیده، شناخت خود رو هویدا و متبلور نمی کند مگر با عمل. کسی که عملی بر او واجب است باید تعلم کند، کسی که تعلم کرد باید عمل کند. پس کسی که معرفت دارد، معرفت او باید او رو به عمل دلالت کند، و کسی که عمل نکرد معناش این است که معرفت نداره. بعد فرمود بدونید که ایمان جزئیش با جزء دیگر گره خورده، برخی از ایمان متعلق به برخی دیگر است. سند این روایت به حسب ضوابط علم رجال سند صحیحی است. روات در این روایت که محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد عیسی، محمد ابن عیسی، محمد ابن سنان، ابن مسکان، حسین سیغل، همه از روات و ثقات عالی مقام هستند. پس سند روایت مشکلی ندارد. دلالت روایت هم ضمن چند نکته دربارش صحبت میکنیم. عبارت لا یقبل الله عملا نکره است. لا یقبل الله عملا، عملا در اینجا نکره است و در سیاق نفی است، لا یقبل الله عملا، خدا هیچ عملی را نمیپذیرد. نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه و معناش این است که خدا هیچ عملی را نمیپذیرد. لا یقبل الله عملا الا به معرفته. ممکنه تصور کنند که مراد از لا یقبل الله فقط اعمال عبادی است، ولی همینجور که ما بیان کردیم لا یقبل الله عملا هیچ عملی، هیچ وظیفه‌ای، نه فقط عبادات. هر تکلیفی که بشر شده باید اون تکلیف رو مطابق ضابطه انجام بده. نکره در سیاق نفی شامل معاملات هم می شود. درسته در معاملات قصد قربت لازم نیست، اما اثر وضعی دارد هر معامله یا هر وظیفه‌ای که در حکومت داری بر عهده حاکمان است، در بر عهده مجموعه طیف حاکمیت است. پس دلیلی بر تقیید اون ما نداریم. عملی که عمل عبادی است مثل حج و صوم و صلات، یا عملی که بر عهده افراد است در قضاوت و در تبلیغ و در انذار و در امور سیاست خارجی. پس مراد از عمل همون تکلیف است. تکالیفی که بر مکلفین وضع شده، خواه عبادی یا سیاسی اجتماعی، اینها مورد قبول نیست مگر اینکه با معرفت انجام بشه. وقتی فردی تکلیف به قضاوت پیدا کرد باید ان علمن قضاوت کنه، ان معرفتن قضاوت کنه. وقتی تکلیف به جهاد داشت باید در زمینه جهاد فنون لازم رو فرا بگیره. مکلف به حج هم باید اعمال مناسک رو فرا بگیره، ان علمن و ان معرفتن اتیان کنه. فقره دیگری که مورد توجه در این روایت است این است که فرمود فمن عرف دلت المعرفت و علی العمل. شناخت و معرفت راهنمای عمل است. کسی که تعلم کنه و بشناسه در حالات مختلف قادره که تصمیم مناسب رو اتخاذ کنه. در عبادات مثلا در احکام صلات، صوم یا حج، مکلفی که معرفت دارد، شناخت دارد، تعلم کرده، در هر فرعی میتواند مسیر مناسب رو برای ادای تکلیف بیابد. نماز بدون تطهیر و طهارت حاصل نمیشود. آب نیست، این آشناس و معرفت داره که چگونه طهارت رو حاصل کنه، به خلاف جاهل که دچار تردید و ابهام میشه. در تکالیف اجتماعی و سیاسی هم کسی که دانش‌های حوزه کاری خودش رو بهش معرفت پیدا کرده با شناخت وارد عمل میشه. این شناخت اون رو در اتیان وظیفه و تکلیف کمک میکنه. اگر این شناخت و معرفت نبود دچار تردید و تزلزل خواهد شد. حضرت در فقره پایانی روایت بیان کردند که الا ان الایمان بعضه من بعض، بعض از ایمان از بعض دیگر دانسته شده. مصداق این بعض و بعض دیگر چیست؟ با توجه به خود مضمون روایت و کلمات به کار رفته، عمل و علم اینها مرتبط به هم و از یکدیگرن. تکلیف و تعلم، تکلیف و تعلم تکلیف این دوتا از هم جدا نیستند. وقتی تکلیف متوجه فردی شد گفت کتب علیکم الصیام، تعلم این امور مربوط به این تکلیف هم متوجه اوست. نمیشه به کسی تکلیف کرد اما تعلم رو از رو دوش او برداشت. کسی که مکلف به جهاد شد، مکلف به صلات شد، مکلف به قضاوت شد یا مکلف به فعالیت در عرصه سیاست خارجی شد، مکلف به تعلم ابعاد تکلیف هم هست. ان الایمان بعضه من بعض، به این معنا که تکلیف و تعلم تکلیف از یک دیگر جدا نیستند. در سیاست خارجی کسی که مکلف به فعالیت در این عرصه شده مکلف به تعلم هم در این عرصه شده است. این روایت هشتم. روایت نهم یا سومین روایتی که عمل بدون علم رو بیان میکند حکمش رو و آخرین روایت ما در این باب هست، این رو هم باز کافی انه عن الحسن ابن علی ابن فضال امن رواه عن ابی عبدالله. حضرت فرمود من عمل علی غیر علم کان ما یفسد و اکثر مما یصلح، کسی که ندانسته عملی رو انجام دهد فسادی که به بار میاره از صلاح بیشتر خواهد بود. سند این روایت وقتی میگه انهو، مرادش با توجه به روایت قبلی که نقل کرده احمد ابن عبدالله برقی مکنا به ابو جعفر که جزو عده مرحوم کلینی است. مرحوم کلینی وقتی میگه عدتون من اصحابنا، یکی از اون افراد این دسته همین احمد ابن عبدالله برقی است که از ثقات عالی مقامه. ابن فضال در این روایت توثیق شده ولی امامی نیست. تا اینجای روایت مشکلی ندارد، روایت میشه موثقه. اما از این به بعد چون راوی بعد از ابن فضال مجهوله، بنابراین روایت مرسله و ضعیف است. اما دلالت این روایت چیست؟ برای بررسی دلالت روایت ابتدا باید مراد از فساد رو بدونیم که چیست. فساد در لغت به معنای تباهی است. اون رو ضد صلاح و صحت به کار بردند. وقتی میگن فساد، در برابرش صلاح و صحت است. راغب فساد رو خروج از اعتدال معنا کرده. هر چیزی که در حالت عادی و تعادل است این صحت برش اطلاق میشه یا صلاح، اگر از این اعتدال خارج شد این به عنوان فساد ازش یاد میکنند، میگن این فاسد است. حالا این فساد یا این خروج از اعتدال میتواند در جسم انسان باشد، در روح انسان باشد یا در اشیاء مختلف، در همه اینها ساری و جاری است. دارد که الفساد و خروج و شی عن الاعتدال، از اعتدال که خارج بشه. حالت اعتدال این است که فلان انسان سلیم باشد، ولی اگر مثلا پاش کوتاه است از دیگری و شل میزنه، این از اعتدال خارج شده، روحش مریضه، از اعتدال خارجه، میخواد این خروج از اعتدال کم باشد، قلیلن کان او کثیرن. و یضاده الصلاح، مخالف و ضدش هم صلاح است. یستعمل ذالک فی النفس، در روح بشر یا در بدن و الاشیاء الخارجه عن الاستقامه، اشیایی که از حالت مستقیم و صحیح خارجن. این واژه در قرآن به اشکال گوناگون هم استعمال شده که میتونید مراجعه بکنید. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، این یکی از نمونه هاست. اگر در آسمان و زمین خدایی جز خدای یکتای بی همتا بود، اعتدال و نظم جهان به تباهی کشیده میشد، از اعتدال خارج میشد، به هم میریخت، نظم جهان به هم میریخت. یا تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا، ما بهشت و آخرت رو برای کسانی مقرر کردیم که قصد ظلم و تباهی بر روی زمین نداشته باشند. این نمونه های استعمال قرآنیش. وقتی که از صحت و فساد سخن به میان میاد، در اصول مطالبی رو بیان کردند. این مطالب خیلی گسترده است، من به چند نکته کوتاه اشاره میکنم. اول اینکه صحت و فساد هر چیزی منطبق با حال خودش و متفاوت از صحت و فساد در چیز دیگری است. در اصول میگن و صحت و کل شیء به حسبه، صحت هر چیزی متناسب با حال خودش است. فمعنا صحت العباده، وقتی میگیم این عبادت صحیح است، یعنی مطابقت دارد با اون چیزی که ما مأمور به اتیان اون هستیم. به ما گفتن نماز 4 رکعتی یا 2 رکعتی رو اینجوری بخونید، طواف رو به این شکل انجام بدید. اگر طواف، نماز، حج، جهاد بر اساس اون ضوابطی که تعیین شده با رعایت تمام اجزا و جمیع اموری که در او معتبر شده است رو انجام دادیم، این بهش اطلاق صحت میشه و این میشه عبادت صحیح. و معنا فسادها، ولی وقتی میگیم عبادات، این عبادت فاسد شد، یعنی عدم و مطابقتها لهو من جهت نقصان فیها، یعنی به دلیل نقصی که در عمل هست مطابقت با واقع و مأمور به نداشته باشد، این رو میگن عبادت فاسد. لازمه فساد هم این است که عدم و مطابقت ها لما هو مأمور به، این بر اساس الگویی که آموزش داده شده برای این مأمور به اتیان نشود. خب وقتی اینجور بود، عدم و سقوط الامر، اگر شما نمازی رو بدون وضوع اتیان کردید، مطابق با واقع نیست، امر سله از گردن شما ساقط نشده و عدم و سقوط الامر، چون ساقط نشده شما همچنان بدهکار این نمازید و عدم و سقوط الادا ادا نشده است این تکلیف و واجب است که قضا اون رو به جا بیارید و نه ادایش ساقط شده نه قضایش. شما باید اگر در وقت است اون رو ادا کنید، اگر خارج از وقت است اون رو قضا کنید. این معنای صحت عبادات. اما معنای صحت معاملات، مطابقتها لما هو المعتبر فيها من اجزاء و شرائط و نحوها، هر معامله یک شروطی دارد، هر عقدی شروطی دارد، اجزایی دارد. اگر طبق اون شروط و اجزا اتیان شد، این معامله معامله صحیحی است و اثرگذار. مثلا در بیع موجب نقل ملکیت می شود. و معنا فسادها، وقتی میگیم فلان معامله باطل است، یعنی مطابقت با اون شرایطی که در چنین معاملهی معتبر دانسته شده، این معامله با اون شرایط انطباق ندارد. و لازمه هم این است که عدم و ترتب الاثر علیها و اثر بر اون مترتب نخواهد شد. ما بیع می کنیم برای انتقال ملکیت، ما عقد نکاح می کنیم برای ایجاد حلیت، ما هر معامله و هر عقدی رو که به جا میاریم اگر عبادی بود باید مطابق با واقع باشد، اگر غیر عبادی بود باید مطابق با شرایط وضع شده در اون باشد. اگر شرایط وضع شده رعایت نشد، اثر مرغوب، اون چیزی که رغبت در اون هست از این معامله و از این عقد، اون حاصل نخواهد شد. مثلا نقل و انتقال در عقد بیع و منفعت در اجاره و علقه زوجیت در نکاح، اینها در این گونه معاملات به دست نخواهد آمد. در فضای بحث خودمون هم وقتی بر اساس شرایطی کسی مسئولیت پیدا می کند در حوزه سیاست خارجی وظیفه ای رو اتیان کند، اگر شرایط رو رعایت نکرد، شرایط رو ندانست و بدون اطلاع و معرفت وارد کارزار وظیفه شد، این مطابق با واقع وظیفه رو انجام نداده، شرط برای صحت معامله رو اتیان نکرده. در حوزه سیاست خارجی باید بداند که هیچ قراردادی که سلطه کفار بر مسلمان‌ها و مؤمنین رو فراهم میکنه، چنین عقدی رو، چنین قراردادی رو امضا نکنه. اگر این قراردادها رو نشناخت، اگر ابعاد اون رو نشناخت، اگر نتوانست تشخیص بدهد وظیفه‌اش در این شرایط چیست، این بر فعلش اثری مترتب نخواهد بود. و اونجایی که باید کار رو برای رضای خدا هم انجام بده که وظیفهش انجام بشه، اون انجام نشده. یک کارگزار سیاست خارجی دو وظیفه دارد: عملش را به عنوان یک وظیفه شرعی برای رضای خدا انجام بدهد، برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی. این اگر طبق ضابطه بود، شرایط فراهم شد، این عمل به عنوان یک عبادت برای او پذیرفته می شود و در پرونده عملش درج می گردد. اگر طبق قاعده نبود، این فساد حاصل کرده در عمل، عملش قبول نیست و و به وظیفهش عمل نکرده و اتیان نکرده. دوم، وظیفه دارد که کاری که بر عهده او هست رو دقیق انجام بدهد و منافع کشور و مسلمان‌ها رو تأمین کنه. اگر ان علم و ان معرفت نبود، چنین وظیفه‌ای رو اتیان نکرده و منافع مسلمان‌ها تأمین نمی‌شود. نه اثر شرعی و نه اثر وضعی بر او مترتب نخواهد بود. پس باید معرفت کامل رو کسب بکنه تا اون ثمرات بر عمل هموار بشه، ثمرات مترتب بشود، چه ثمره شرعی یعنی ادای تکلیف شرعی، چه ثمره وضعی یعنی پیش برده اهدافی که بر دوش او هست برای دفاع و حمایت از اسلام و مسلمان ها. این نکته اول از نکاتی که ذیل صحت و فساد لازم بود بیان بکنیم. نکته دوم و سومی هم هست که انشاءالله در جلسات آینده توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.